ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اتحادیه اروپا برای تشکیل گروه حامی عراق در مبارزه با داعش تلاش میکند. آمریکا اقدام نوری مالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را ستود. همسر سعید عابدینی میگوید همسرش در زندان تهدید به مرگ شده است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، یک گروه حامی عراق در برابر تهدیدات شبه نظامیان دولت اسلامی داعش تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اتحادیه اروپا میگوید موضوع تشکیل این گروه در جلسه اضطراری وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه امروز در بروکسل برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش پیشنهاد شده کشورهای ایران، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، لبنان و مصر به این گروه دعوت شوند. آمریکا اقدام نوری مالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را گامی بزرگ در اتحاد عراق دانست و آن را ستود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای از حمایت نوری مالکی از حیدر عبادی تقدیر کرد. جان کری وزیر آمریکا نیز، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت تصمیم مهم و افتخارآمیز مالکی زمینه را برای یک انتقال قدرت تاریخی و مسالمت آمیز در عراق آماده کرد. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار که نزدیک 2 سال است در ایران در بازداشت به سر میبرد، گفت که همسرش از سوی گروهی از زندانیان مذهبی تهدید به مرگ شده است. سعید عابدینی 34 ساله دارای تابعیت آمریکا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در کشور به 8 سال زندان محکوم شده است. به گزارش رویترز، نغمه عابدینی که ساکن آمریکاست گفته است شرایط دشوار ناشی از فقدان مراقبت‌های بهداشتی و سوء تغذیه در زندان با تهدید به مرگ از سوی گروهی از زندانیان افزایش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که شرایط آوارگان در کوه سنجار عراق به طور چشمگیری بهبود یافته و او تاکید کرد حملات هوایی آمریکا علیه شبه نظامیان داعش ادامه خواهد یافت. باراک اوباما روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت ما جان آدم‌های بیگناه بسیاری را نجات دادیم و به خاطر این اقدامات گمان داریم که دیگر به عملیات بیشتر برای خارج کردن مردم از کوهستان نیازی نیست. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که حملات هوایی آمریکا علیه افراطگرایان داعش ادامه خواهد داشت و شمار بیشتری از مستشاران نظامی این کشور برای مشاوره به نیروهای حکومت عراق و کردها عازم منطقه می‌شوند. وزیر دادگستری ایران اعلام کرد ایران به رأی صادر شده در مورد پرونده کرسنت اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی بدون اشاره به محتوای حکم صادر شده علیه ایران گفت ما به این رأی اعتراض می‌کنیم. به گفته وزیر دادگستری مراحل ابتدایی این اعتراض طی شده و ایران در حال پیگیری موضوع است. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیرمجموعه آن است اعلام کرده مطابق با رأی یک دادگاه بین المللی قرارداد 25 ساله تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر سال 2005 میلادی یعنی حدود 9 سال پیش گاز تحویل امارات می داده است. و والریاموس معاون امور بشر دوستانه و امدادرسانی دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه برای بحث در مورد همکاری‌های منطقه‌ای راهی ایران خواهد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. نوبت میرسه به پخش بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های جنگ اول درباره جنگ جهانی اول به روایت کیوان حسینی.
جنگ اول
قسمت سوم، آغاز جنگ.
در قسمت قبل شنیدیم که در ابتدای قرن 20 در پی پیروزی‌های پی در پی پادشاهی صربستان در جنگ‌های بالکان، ایده تشکیل کشوری برای اسلاف‌ها در این منطقه به نام یوگسلاوی هوادارانی یافت. اما ملی‌گرایان صرب برای تشکیل این کشور باید نیمی از مناطق اسلاف نشین را از امپراتوری اتریش مجارستان جدا می‌کردند، کاری که به ظاهر غیر ممکن به نظر می‌رسید، اما به هر حال آنها کوتاه نیامدند. دو گلوله شلیک شد از فاصله 1.5 متری. یکی از این دو گلوله به گردن آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان اصابت کرد. دیگری به شکم همسرش دوشس سوفی. هر دو کشته شدند در 28 ژوئن سال 1914 میلادی. اما قربانیان این دو گلوله به این دو نفر ختم نشد. گویی این گلوله ها به سوی بزرگترین انبار باروت جهان شلیک شدند. ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان و همسرش توسط گروهی به نام بوسنی جوان در جریان بازدیدشان از شهر سراییوو در بوسنی ترور شدند. عمده اعضای این گروه سرب و بعضی هاشان بوسنیایی و کروات بودند. هدف اعضای گروه جدا شدن بوسنی و کرواسی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. بعضی هاشان طرفدار اتحاد اسلاف‌های بالکان در کشوری جدید به نام یوگسلاوی بودند و بعضی هایشان هم رؤیای امپراتوری سربستان را در سر می‌پروراندند. این جوانان با حمایت یک گروه مخفی در ارتش سربستان به نام مرگ یا اتحاد که به سیاه دست بلک هند معروف بود موفق شدند کسی را ترور کنند که در واقع یکی از مهمترین سیاستمداران اتریش مجارستان بود، آرشیدوک فرانس فردیناند، که به نظر می رسید در فاصله کوتاهی جانشین عمویش خواهد شد و به مقام امپراتوری خواهد رسید، چرا که امپراتور فرانس جوزف در سال 1914 84 ساله بود و 66 سال از زمامداریش می گذشت. و دست بر قضا آنطور که یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک میگوید، فرانس فردیناند که خود را در آستانه تاجگذاری میدید از جمله سیاستمداران لیبرالی بود که با محافظه‌کاری سنتی اتریش مجارستان چندان میانه ای نداشت و به اصلاح این امپراتوری چند ملیتی میاندیشید.
جالب است که او در میان نخبگان اتریش مجارستان از لیبرال ترین سیاستمداران بود و به فکر بهبود وضعیت اسلاف‌ها در این امپراتوری، اما ملی‌گرایان سرب از این موضوع خبر نداشتند و البته برایشان اهمیتی هم نداشت. در واقع او کسی بود که اگر کشته نمی‌شد با میانجیگری از مشکلات اسلاف‌ها در امپراتوری می‌کاست.
ترور این ولیعهد در آستانه قدرت آغازگر یک دومینوی ویرانگر بود که با سرعت بسیار رخ داد و گویی هیچ کس نمیتوانست کنترلش کند. این ترور پیش از هر چیز خشم اتریشی‌ها را برانگیخت و هیجان ناشی از این ترور موجب شد تا از همان ابتدا ایده حمله اتریش مجارستان به سربستان مطرح شود. اما حمایت امپراتوری عظیم روسیه تزاری از سربستان بر کسی پوشیده نبود. وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پیکی را به برلین فرستاد. سوال این بود چه باید کرد؟ بیسمارک، معمار آلمان نوین، سیاستمداری کارکشته بود که ویژگی منحصر به فردی داشت. او از حوادث و رخدادهای تصادفی بهره برده بود تا دشمنان آلمان را منکوب کند. گویی بار دیگر سیاستمداران آلمانی در موقعیتی مشابه بودند. آلمان بعد از پیروزی‌هایش در قرن 19 در برابر فرانسه روز به روز بر قدرتش افزوده می‌شد. در ابتدای قرن 20 برلین قلب فلسفه و هنر و دانش و علم و تکنولوژی اروپا توصیف می‌شد. زمانی بود که بسیاری از مشتاقان دانش روز جوانیشان را در دانشگاه‌های آلمانی سپری می‌کردند. در سال 1914 میلادی دست کم 3 نفر از عالی‌ترین وزرای دولت بریتانیا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آلمان بودند و فرماندهان نظامی آلمان سالیان سال خود را برای یک جنگ اروپایی آماده می کردند. جنگی که پیروزی در آن سلطه نهایی آلمان را بر اروپا و مرزهای فراتر از اروپا در آفریقا و خاورمیانه تثبیت می کرد. در چنین فضایی پاسخ قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان به درخواست مشاوره وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پاسخی قاطع بود: یا الان یا هرگز. از آن سو در اتریش مجارستان هم حادثه ترور ولیعهد توسط تندروهای سرب هدیه آسمانی توصیف می‌شد تا در جنگی قاطع و سریع سربستان و متحد بزرگش روسیه به زانو درآیند و تسلط آلمانی تباران بر اسلاف‌های بالکان گسترش یابد و تثبیت شود. سرانجام در فاصله کمتر از 1 ماه بعد از ترور ولیعهد اتریش مجارستان التیماتومی بسیار سخت گیرانه به صربستان تحویل داد که در آن 10 خواسته مطرح شده بود. خواسته هایی چون پایان دادن به هر گونه تبلیغات ضد اتریش مجارستان در کتب درسی و دستگیری افسران و محاکمه مخالفان اتریش مجارستان. صرب ها که فرصت زیادی برای پاسخ دادن به التیماتوم نداشتند با روسیه تماس گرفتند. در این زمان نه روسیه و نه متحد غربیش فرانسه علاقه ای به رویارویی نظامی با آلمان قدر قدرت از خود نشان نمی دادند. تزار از صربستان خواست که به التیماتوم تن دهد. سربها نیز تمامی موارد التیماتوم را پذیرفتند به جز بندی که به پلیس اتریش مجارستان اجازه می داد در صربستان فعال باشد. این بند مخالف تمامیت ارضی صربستان توصیف شد و همین مخالفت کافی بود در روز 28 ژوئیه سال 1914 میلادی امپراتوری اتریش مجارستان رسما به کشور پادشاهی صربستان اعلان جنگ کرد. از روزی که اتریش مجارستان به صربستان اعلان جنگ کرد تا زمانی که پای تمامی قدرت‌های بزرگ اروپایی به جنگ باز شد فاصله چندانی نبود. در این زمان زنجیره‌ای از حوادث رخ دادند که گویی از آنها گریزی نبود. یک روز بعد از این اعلان جنگ، روسیه به رغم مخالفت اولیه برخی نظامیان، خارج از چارچوب پیش‌بینی شده در توافق‌نامه‌ای که با فرانسه داشت، تصمیم گرفت بخشی از نیروهای نظامی خود را به سوی مرزهای اتریش مجارستان و آلمان بفرستد. خبر این کار کافی بود که آلمان یکی از قدیمی‌ترین نقشه‌های خود را برای پیروزی در جنگ اروپایی اجرا کند. این نقشه توسط یک ژنرال آلمانی به نام آلفرد فون شلیفن طراحی شده بود که زمانی در ابتدای قرن 20 از فرماندهان ارتش آلمان بود. شلیفن معتقد بود که در یک جنگ اروپایی آلمان باید روسیه و فرانسه را از پا درآورد. برای این کار بر اساس نقشه شلیفن آلمان می‌بایست پیش از آنکه روسیه موفق شود از طریق راه‌آهن نیروهایش را به مرز آلمان برساند، فرانسه را به شکل برق‌آسا اشغال کند. اما مرزهای آلمان و فرانسه از زمان پیروزی آلمان بر همسایه غربی همواره به خوبی توسط ارتش فرانسه حفاظت می‌شد. حمله به خطوط مستحکم فرانسوی در مرز از نظر شلیفن راه درستی نبود. طرح او این بود که ارتش آلمان باید به سرعت وارد خاک بلژیک شود و از مرزهای بلژیک و فرانسه از شمال فرانسه وارد این کشور شود و از غافلگیری ارتش فرانسه بهره ببرد و پاریس را اشغال کند. آلمان برای اجرای این نقشه در سال 1914 از بلژیک خواست که به ارتش این کشور اجازه دهد تا از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کند. بلژیک اما خیلی سریع در این جنگ اعلام بی‌طرفی کرد و ارتش بلژیک نیز اعلام کرد که به آلمانی‌ها اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور عبور کنند. آلمان در نخستین گام به بلژیک حمله کرد تا این کشور را اشغال کند و از شمال وارد فرانسه شود و ارتش فرانسه را غافلگیر کند. این موضوع واکنش دور از انتظار یک دیگر از قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت، بریتانیا. در بریتانیا در فضای دوگانه و مبهم بحث‌های سیاستمداران در نهایت به این تصمیم منجر شد که این کشور در اعتراض به نقض بی‌طرفی بلژیک باید وارد جنگ شود. به این ترتیب هنوز تابستان سال سرنوشت ساز 1914 به پایان نرسیده بود که دو ائتلاف مهم قدرت‌های اروپایی، اتحاد سگانه و تفاهم مثلث، با یک اختلاف کوچک در برابر هم صف کشیده بودند و علیه هم وارد جنگ شدند. آن اختلاف هم ایتالیا بود. علی گرامایی از اساتید روابط بین الملل در لندن استدلال ایتالیا برای خروج از اتحاد سگانه با آلمان و اتریش مجارستان را چنین شرح می‌دهد.
ایتالیا احساس کرد که اون توافقی که با آلمان و اتریش داره اینه که اگر هر کدوم مورد تجاوز قرار گرفتن، اون دوتای دیگه ازش حمایت بکنن. اونها نبودن، این کشورهای به اصطلاح مقابل فرانسه و انگلستان و روسیه نبودن که با آلمان حمله کردن و اعلام جنگ دادن. این آلمان است که مقدمه در جنگ شد و به هر حال ایتالیا اینو بهانه کرد و جبهه خودش رو عوض کرد و رفت طرف روسیه و انگلستان.
روسیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در یک طرف، آلمان و اتریش مجارستان در یک طرف دیگر، در فاصله کمتر از 2 ماه بعد از ترور آرشیدوک فرانس فردیناند توسط یک نوجوان 17 ساله سرب در برابر هم صف کشیدند. این نوجوان گاوریلو پرینسیپ نام داشت و از آنجا که اعدام کودکان در امپراتوری اتریش مجارستان ممنوع بود، آنقدر زنده ماند که کشتار میلیون‌ها انسان را در جنگ جهانی اول دید. او در سال پایانی جنگ در زندان به دلیل بیماری درگذشت. اما قبل از مرگش، وقتی روانپزشک زندان از او پرسید که آیا به خاطر جنگ و کشته شدن میلیون‌ها نفر از ترور ولیعهد پشیمان است یا نه، پاسخ داد: اگر من هم هیچ کاری نمی‌کردم، آلمان‌ها یک بهانه دیگر پیدا می‌کردند. در بخش بعدی سری برنامه‌های جنگ اول از ورود امپراتوری عثمانی به جنگ جهانی اول خواهیم گفت. تا چرا عثمانی به جنگی وارد شد که بوی جنگش نبود؟ قضاوت تحلیلگران تاریخ درباره تصمیم عثمانی چیست؟ در نهایت، ائتلاف‌های نظامی جنگ جهانی اول بعد از ورود کشورهای تازه‌ای مانند عثمانی به چه شکل بود؟ جنگ اول هر دوشنبه در ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.